لبنان قهرمان. امروز این امت اسلامی شکل گرفته است، یک امت مقتدر، یک پارچه و متحد. اولا این امت از رهبری واحد الهام میگیرد، تحت زعامت و رهبری خلف صالح امام بزرگوار است، شخصیتی آراسته به دانش، بصیرت، عدالت، شجاعت، با نگاه بلند به آینده امت اسلام. ثانیاً این امت به هویت دینی و اسلامی خود بازگشته است. اونچه قهرمانان یمن را در برابر همه دنیا در این جایگاه از قدرت قرار داده است، هویت دینی و اسلامی آنان است. اونچه مقاومت لبنان را به این ظرفیت و اقتدار و این جایگاه نائل کرده است، هویت اسلامی و انقلابی اوست. فلسطین امروز فلسطین بازگشت به هویت دینی و اسلامی است. غزه امروز در پناه اسلام فریاد میزند، در پناه بازگشت به هویت دینی به استقبال شهدا میرود، این محاصره سخت رو تحمل میکند. این بازگشت به هویت اسلامی ویژگی دوم این حرکت است. ویژگی سوم وحدت و یکپارچگی و انسجام اوست. ممکن بود ما در گذشته شاهد یک حرکت انقلابی در شمال افریقا در کشور مصر باشیم، شاهد یک حرکت انقلابی در شمال یا غرب یا جنوب جهان اسلام بشویم. این حرکت ها هم وجود داشته، اما امروز شاهد یک حرکت منسجم، یک پارچه، متحد و هماهنگیم که معاون سیاسی وقت وزارت دفاع امریکا از او تعبیر به امت اسلامی می کند. این حقیقت رو باید شناخت. دغدغه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم شناخت این حقیقت، توجه به این واقعیت و برنامه ریزی برای حفظ هویت امت اسلام و گسترش و نشر او در آینده جهان است. یعنی گام برداشتن در مسیر این اندیشه امام که فرمود اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. این اندیشه امام امروز جلوه های روشن خود را در معرض نگاه جامعه جهانی قرار داده است. حقیقتی که مشاهده می شود، حقیقتی که دنیا میبیند در برابر جامعه جهانی است، رویارو با همه قدرت‌های بزرگ است. باید این حقیقت رو شناخت. حفظ این حقیقت، حفظ هویت انقلابی و هویت اسلامی اوست، حفظ مبانی فکری و مبانی معرفتی و اعتقادی اوست و آراستگی به عمل صالح و انجام وظیفه در همه شرایط است. این موجب بالندگی این حرکت خواهد شد. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این عمل صالح که برآمده از ایمان، دانش، علم، عقلانیت و آراسته به عزم و اراده مبتنی بر ایمان و جهاد در راه خداست، راه رو برای افزایش اقتدار امت اسلام هموار می کند. در اینجا پایان عرایزم باید عرض کنم پیشران این حرکت انقلاب اسلامی است، جمهوری اسلامی ایران است. باید صاحبان قدرت، صاحبان اندیشه، نخبگان سیاسی، نخبگان علمی، نخبگان اقتصادی، مدیران ارشد کشور از تمام ظرفیت خیش برای افزایش اقتدار نظام اسلامی بهره بگیرند. امروز امنیت، عدالت خواهی، امنیت و نگاه جدی به مسئله عدالت راه رو برای رسیدن به وحدت ملی، افزایش ظرفیت وحدت ملت ایران و ملت اسلام هموار می کند و امنیت، عدالت، وحدت باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود. ما باید با استفاده از ظرفیت‌های فراوانی که امروز امت اسلام و ملت ایران از او بهره‌مندند، این وزن امنیت که پیام‌آور امنیت برای منطقه جنوب غرب آسیا، پیام‌آور امنیت برای اروپا و مناطق دیگر جهان است. امروز این اقتدار نظام اسلامی است که اروپا رو در این امنیت قرار داده. این وزن اقتدار نظام اسلامی است. این امنیت اولا باید در اوج و در مرز قرار گیرد. آقایان، خانمها، جوانان، دانشگاهیان، اندیشمندان، امنیت مرز نمی شناسد. برای حراست از این امنیت باید از همه ظرفیت ها استفاده کرد. عدالت و نگاه جدی مسئولین به این مقوله مهم که هویت انقلاب اسلامی بر او استوار است. تمام عزت ما مرهون عدالت امام، عدالت رهبر معظم انقلاب، عدالت نیروهای صالح و عادل است. عدالت سردار سلیمانی هاست که سپاه و ارتش ما رو مقتدر کرده است. عدالت راه رو برای خلق قدرت هموار می کند و وحدت ملی. بدون وحدت هیچ ثمره و دستاوردی در دستان ما نیست. وحدت ملت ایران، وحدت ملت اسلام، این دغدغه بزرگ امام بود. رهبر معظم انقلاب وحدت ملی و انسجام اسلامی رو دو راه برد برای نظام مقدس جمهوری اسلامی تعریف کردن. هر قدمی برای شکست وحدت ملی ما آب به آسیا به دشمن ریختن است. و همه این مقوله های مهم امروز باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار گیرد. مردم در حوزه معیشت و اقتصاد خانوادگی خود با مشکلات جدی روبرو هستند. باید از همه ظرفیت‌های نظام استفاده کرد برای اینکه از این تنگناها، از این مشکلات با عزت و قدرت عبور کرد. البته ملت عزیز ما توجه دارند، اصلاحات اقتصادی، تحکیم مبانی رشد اقتصاد کاری نیست که در یک ماه و دو ماه و چند ماه به وقوع بپیوندد. دولت محترم، مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی باید تمام ظرفیت خود را بسیج کنند برای اتخاذ سیاست‌های درست. مهم اتخاذ سیاست درست است. آقایان، سیاست‌های روزمره برای گذر از موقعیت‌ها ما رو با چالش‌های سخت در آینده روبرو می‌کند. سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی است که راه رو برای خلق قدرت اقتصادی هموار می‌کند. باید نقشه راه مدیریت تورم باشد. باید نقشه راه پرهیز از هر تصمیمی باشد که موجب کاهش ارزش پول ملی و قدرت اقتصادی مردم می‌گردد. باید نقشه راه تکیه بر تولید دانش بنیان، باید نقشه راه پیوند هزینه‌های اداری کشور با درآمدهای مشروع مبتنی بر تولید و خلق ثروت باشد. باید نقشه راه هدایت منابع حاصل از فروش نفت به زیر ساخت‌های حرکت اقتصاد، رشد تولید، تقویت صاحبان اندیشه و فکر باشد، نه تأمین هزینه‌های جاری کشور. امروز مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق تصمیمات مهمی می‌گیرند. اولا این تصمیمات باید در بالاترین سطح با مقامات ارشد دولتی هماهنگ باشد. راه یک طرفه به نتیجه نمی‌رسد. بدون اجماع با مدیران ارشد دستگاه اجرایی، همکاران عزیزم در مجلس، هیچ تصمیمی اتخاذ نکنید. اجماع راه رو برای اصلاح هموار می‌کند. بنشینید، بیاندیشید، بحث کنید، به اجماع برسید. دولت محترم پیشنهادی بدهد، کمیسیون تلفیق رد بنماید. این که راه رو برای قدرت هموار نمی‌کنه. این به جدال ها می انجامد. امروز وحدت قوا اقتضا می کند با اجماع مسائل اصلی اقتصاد رو رصد کنیم و با نقشه راه علمی الهام گرفته از سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم. خواهش دارم از نمایندگان محترم مردم به این امر اهتمام بورزند، و الا یک سال می گذرد و قدم اساسی برداشته نمی شود. امیدوارم که در این سال روز پیروزی انقلاب اسلامی شاهد حرکت پرشتاب و بالنده کشور در مسیر خلق ثروت، افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و پاسخ به نیازهای طبقات مختلف، خصوصاً طبقات ضعیف در جامعه باشیم و به یاری خدا آینده انقلاب را آنگونه که اراده رهبر حکیم انقلاب اسلامی است و مبتنی بر اندیشه الهی امام بزرگوار است، بسازیم، همان گونه که قدرت‌های نظامی ما برای کشور خلق قدرت کردند. این یه الگوس پیش روی ما، این بسیج، این سپاه، این ارتش مقتدر، این نیروی دریایی راهبردی که امروز اقیانوس‌ها را در زیر قدم‌های استوار خیش دارد، در سایه یک راهبرد مبتنی بر دانش، اندیشه و علم و قدم‌های استوار به این جایگاه رسیده است. در حوزه اقتصاد هم این گام‌ها را باید برداشت. امنیت دستاورد راهبرد مبتنی بر دانش و علم است. اقتصاد هم با راهبرد و نقشه راه صحیح که رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان تولید به گوشه‌هایی از او اشاره کردن، انشاءالله در جایگاه خیش قرار خواهد گرفت. برای همه بزرگواران، میهمانان عزیز و ارجمند، فرماندهان و افسران و کارکران عزت آفرین نیروهای مسلح، خانواده های معزز و عالی قدر شهدا، ستاره های پرفروغ آسمان ایران و جهان، جانبازان عزیز عزت آفرین که بدنهای مجروحشان برای امت اسلام امروز عزت و قدرت خلق کرده است، برای آزادگان صبور و مقاوم، برای جامعه ایثارگران از خدای متعال آرزوی عزت، و برای ملت بزرگ ایران سرافرازی و عظمت خواستارم از علما و روحانیون محترم که محضر مبارکشون هستیم، ریاست محترم شورای هماهنگی انقلاب اسلامی که امیدوارم این شورا که میتواند نقش مهمی در هماهنگ نمودن حرکت انقلابی ملت عزیز داشته باشد، در این مسیر گام‌های بلندی رو بردارند و پیام‌آور وحدت و عزت برای ملت عزیز و امت اسلام باشند. به نوبه خودم تشکر و تقدیر دارم. با عرض ادب و سلام به روح بلند عبد صالح خدا، امام بزرگوار و همه شهدایی که در جوار امام بزرگوار در این میدان عظیم شهادت خفته اند، با آرزوی علو درجات برای شهدای عالی قدر و عزت و عظمت و اقتدار برای امت اسلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از ویژه برنامه گلبانگ آزادی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ، شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد، امام جمعه موقت تهران بودید که سخنان ایشون در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایراد شد. و اما به پایان فرصت ویژه برنامه گلبانگ آزادی رسیدیم. این برنامه با همراهی این بزرگواران تقدیم حضورتون شد. تهیه کننده مریم مردانی، هماهنگی فاطمه طاهری، ارتباطات فاطمه غلامی، با همراهی دوست ارجمندمون خانم زهره صادقی و همینطور صدا بردار آقای فرزاد شریفی بودند. از رضا ساری، آقای رضا ساری، جناب حمید قاسمی هم بسیار سپاسگزاریم. و همینطور مدیران محترم گروه ادب و هنر، آقای مرتضی صداقتگو، مدیر محترم پخش، آقای میثم کتاییان. و تشکر میکنیم از حضور ویژه مدیر محترم شبکه رادیوی فرهنگ. گلبانگ آزادی به پایان رسید، اما صدای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی هرگز خاموش نخواهد شد.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید،
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایرانی. گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید طوفان انقلاب بر فان به همه و نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواست.
ایران، تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشان نوشت کوچه ها شد، گفتمان سازی کردند و دفاعشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال زمانه.
تاوی سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز، سایت شبکه‌ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 میباشد.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
10:51 رادیو فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه زنده بومگرد سلام، خوش آمدید. ضمن گرامی داشت ایام دهه فجر در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم در 12th روز از ماه بهمن سال 1400 خورشیدی با برنامه زنده بومگرد از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. امیدواریم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید و از مطالبی که در این برنامه گفته میشه استفاده لازم رو ببرید. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در این برنامه درباره جلوه‌های گردشگری و بومگردی در سرزمین عزیزمون ایران با شما صحبت می‌کنیم و از دانش کارشناسان خبره این حوزه هم که در استودیو حاضر هستن مدد می‌گیریم تا نیم نگاهی بیاندازیم به کارنامه گردشگری وطنمون ایران و بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید و از شنیدن این برنامه استفاده لازم رو ببرید. موضوع این برنامه بررسی نقش نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی گردشگری در توسعه گردشگری داخلی و بین‌المللی است که تا پایان این برنامه ساعت 12 به طور مفصل به این موضوع می‌پردازیم و به لحاظ تخصصی مورد بررسی قرار می‌دهیم. و اما مهمانان این برنامه، جناب آقای دکتر محمد علی شادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و مطالعات متخصصین گردشگری ایرانیان. جناب آقای دکتر محمد کیانی، استاد دانشگاه و مدیر کل هتل همای تهران. و جناب آقای دکتر عبدالعلی پور، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی. خدمت مهمانان محترم برنامه بومگرد رادیو فرهنگ با احترام سلام عرض میکنم. جناب آقای دکتر شادی سلام، بسیار خوش آمدید به برنامه بومگرد در رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک میگم آغاز دهه 50 انقلاب اسلامی رو به همه جامعه و شما و عوامل برنامه خوبتون.
خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر شادی. جناب آقای دکتر عبدالعلی پور، سلام گرم من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به رادیو فرهنگ. سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان خوب برنامه و آغاز دهه فجر رو هم تبریک عرض میکنم و گرامی میداریم یاد و نام همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای دکتر شادی و جناب آقای دکتر عبدالعلی پور، موضوع بسیار مهمی رو امروز قرار راجع بهش صحبت بکنیم. همه ما میدانیم که در واقع سرزمین ما ظرفیت گردشگری بسیار زیادی رو داره و سرزمینی است که با جاذبه‌های تاریخی و با جاذبه‌های طبیعی میتونه پذیرای مهمانان زیادی باشه. موضوع امروز رو به این قضیه اختصاص دادیم که نمایشگاه‌ها و رویدادهای تخصصی گردشگری در توسعه گردشگری داخلی و بین‌المللی چقدر هست، با توجه به اینکه نمایشگاه گردشگری هم در حال برگزاری هست. جناب آقای دکتر عبدالعلی پور در خدمت شما هستم.
بله، خواهش می‌کنم. موضوع بسیار مهم و جذابی است که حالا بله، خوشبختانه همراه شده با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری در تهران که فکر میکنم امروز روز آخرش باشه. ببینید، تو بحث گردشگری از لحاظ اقتصادی ما فرایندهای گوناگونی رو در واقع باید مورد بررسی قرار بدیم که اثرات بسیار زیادی رو در حوزه تولید ناخالص ملی و بکارگیری منابع انسانی در بخش‌های مختلف، تو بخش‌های توسعه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی بسیار حائز اهمیت بله، هست در همه کشورها و امروز در جهان یکی از مهمترین صنعت‌هایی است که به نظرم میشه گفتش که شاید در بعضی از کشورها به عنوان بخش اول صنعت که تو حوزه تولید ثروت و در واقع افزایش درآمد میتونه کمک بکنه و خیلی از کشورها هم به اعتقاد من امروزه مهمترین منابع درآمدیشون هم مثل ما که نفت و شاید صنایع دیگه نداشته باشن، خوشبختانه همین بخش گردشگری است. در کشور ما هم خب طبیعتاً به این موضوع به اصطلاح بسیار توجه شده، ولی من فکر میکنم که خیلی هنوز فاصله داریم با اون استانداردهای مطلوبی که در دنیا هست در حوزه گردشگری است. تو بخش‌های مختلف، تو زیرساخت‌ها و مسائل مختلف فکر می‌کنم که هنوز خیلی جای کار داریم، باید برسیم به اون مرتبه و به اون درجه. تصور می‌کنم که این استانداردهایی هم که در دنیا در بخش‌های مختلف گردشگری وجود داره، به هر شکل ما اگرچه میگم مثلا ایران جزو 10 کشور برتر دنیاست به لحاظ داشتن آثار تاریخی، بناها، موزه ها و
همونطور گفتم ظرفیت بسیار،
بله، ظرفیت های بسیار زیادی وجود داره، ولی به هر شکل باید ما این ظرفیت ها رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم، معرفی بکنیم. متاسفانه خب شاید این موضوع حالا تو این شرایط فعلی خورده تو بحث همه بیماری اخیر کرونا شاید یه مقدار افت کرده، ولی به هر شکل جا داره که ما بسیار به این موضوع توجه بکنیم، بتونیم تمام این ظرفیت‌ها رو در قالب‌های مختلف معرفی بکنیم. یکی از این قالب‌هایی که به نظرم بسیار مهم و حائز اهمیت است که در دنیا مورد توجه بحث برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی و جشنواره‌ها و مراسم‌ها و آیین‌های مختلف است که من فکر می‌کنم که کمک می‌کنه به این موضوع معرفی و توسعه بهتر و بیشتر، برای اینکه تو این فضای نمایشگاهی ما می‌تونیم به شکل بپردازیم به همه داشته‌هامون و اون چیزی که می‌تونه در بخش گردشگری برای مردم و برای کسانی که حالا به خصوص برای گردشگران خارجی که میتونه مورد توجه واقع بشه، نمایشگاه ها بسیار حائز اهمیت هستن، برای اینکه